بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. آيات قبلي خلاق متعال به انبیاء خودش خطاب کرد، ان هذه امتكم امتا واحده، این دین شما دین واحده، یا این جمعیت جمعیت واحدیست، نباید متفرق باشید، بلکه باید دست به دست هم بدهید و دین خدا را اقامه کنید. چرا؟ چون در تمام اصول یکی هستیم، در توحید یکی هستیم، در اسماء صفات یکی هستیم، در معاد. بنابراین خلاق متعال از امتها خواسته که اینها تفرق نداشته باشند، دست به دست هم بدهند. اما چه شد؟ آیا به خطاب پیغمبر یا به خطاب خدا ترتیب اثر دادن؟ این آیه اون را بیان میکند. فتقطعوا امرهم، پاره پاره کردن امر خودشون را. مفسرین میگن مقصود از امر در اینجا دینه. فتقطعوا امرهم بینهم، ای تقطعوا دینهم بینهم. آمدن چند تا دین درست کردن به جای دین واحد. فتقطعوا قطع قطع کردن امرهم، میگن به معنی دینهم، تقطعوا امرهم بینهم، تا اینجا روشنه. اما کلمه زبرن یعنی چه؟ و اعراب زبرن چیه؟ زبر را دو جور می شود معنا کرد. زبر جمع زبوره، زبر به معنای کتاب، مانند رسول به معنای مرسل، زبورم به معنای مکتوبه. بگم زبر جمع زبوره، زبورم مفرده ولی به معنای مکتوبه. و در لغت عرب میگن زبرهو ای کتبهو. اگر ما چنین معنا کنیم، معنی آیه این میشود فتقطعوا امرهم بینهم، پاره پاره کردن دینشون را بین خود، و کتبو زبرن، و کتبو زبرن، یا انقسمو الى زبرن. معنیش این است که دارای کتاب‌های مختلفی شدن. زبرن باید در اینجا مفعول به باشد. کتبو زبرن، انقسمو الى زبرن، و هر کس به کتاب خودش اعجاب می کند. یهودی میگد تورات، نصرانی میگد عرض کردم انجیل. یهودی انجیل را قبول ندارد، صاحب انجیلم او را، هر دو هم قرآن را. بگیم مراد از آیه اینه. فتقطعوا بریدن دینهم، فتقطعوا امرهم بینهم. زبرن باید مفعول یک فعل مقدم، کتبو زبرن، ارز کنم کتاب های مختلفی را نوشتن، در حالی که کل حزبن به بادده هم فرهون. ولی نظر من این نیست، البته العلم عند الله، بنده معتقدم زبر جمع زبره هست. زبره اون قطعه را میگن، قطعه. در داستان ذوالقرنین که گفت آتونی زبر الحدید، قطعه حدید. زبر جمع زبره به معنای قطعه، ربطی به کتاب نداره. معنیش اینه فتقطعوا امرهم دینهم زبرا بینهم، در حالی که زبرن طائفه طائفه هستن، قطع قطع هستن، عرض کنم خدمت که احزاب مختلف هستن. زبرن در اینجا ارتباط به کتاب نداره، ارتباط به اون احزاب دارد. زبرن ای احزابن، ای جماعات مختلفه، قطعات مختلفه. اگر این شد زبرن در اینجا جمله حالیه است. فتقت کرون ارز کنم پاره پاره کردن دین خودشون را، در حالی که زبرن احزاب مختلفه. الحال وصف فرتون، همه ی آقایون در سیوتی باب حال را خونده اید که حال چیه. ارز کنم زبرن را حال بگیریم از همون واو فتقتعو، واو فتقتعو زلحاله، زبرن حاله. فتقتعو امرهم، قطع قطع کردن دین خودشون را بین خود، در حالی که سارو احزابن، سارو قطعاتن. شاهد بر این مطلب زیل آیه هست. زیل آیه را بخونید. کل حزب به ما لدیهم فرحون، کس نگوید که دوغ من ترش است. این کل حزب معنیش این است که زبرن در اونجا به معنای کتاب نیست، به معنای قطع قطع و حزب حزب و جماعت جماعت. البته اولی را هم گفتن، دومی را هم زجاج گفته، اما دومی با توجه به ریشیابی که من کردم، زبرن جمع زبره، زبره به معنی قطعه آهن، آتون زبره حدید، میخواد دیگر قطعه قطعه شدن. یکی شد به نام یهودی، دیگری شد به نام نصرانی، اسماء مختلف آوردن. کل حزب به مولدیهم فرحون، هر کدام خوشحال است. یهودی چه میگد؟ لن یدخل الجنه مگر اینکه یهودی باشه. نصرانی چه میگد؟ لن یدخل الجنه مگر نصرانی باشه. کل حزب به ما لدیهم فرحون. بنابراین خداوند منان از مردم وحدت خواسته، اینها به جای وحدت سراغ کثرت رفتن. البته این آیه در سوره دیگر هم هست. دقت کنید این معنی دوم بسیار مناسبه. فتقطعوا امرهم بینهم، در حالی که زبرن طوائفی هستن، جماعاتی هستن. و کل حزب یعنی کل طائفت به ما لدیهم فرحون، هر کسی میگد متاع من، متاع خوبی است. پشه ای را که تو پرواز دهی شاهین است، پشه در نظر او شاهینه. امر خدا بر وحدت، اما امت بر کثرت. امر خدا بر یک دستگی، در حالی که این جمعیت جماعات مختلف شده. پس معنی آیه روشن شد. از اول میخورم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم جماعت امتا واحده و انا ربکم فاتقون. یا للاسف و اسفا فتقطعوا همین امتها امرهم زمیر تقطعوا به رسول بر نمیگردد به آن امتها بر میگردد فتقطعوا دینهم بینهم پاره پاره کردن در حالی که زبران احزاب مختلف شدن کل حزب به مالدیهم فرحون. پیغمبر اکرم از وضع قریش ناراحته، همیشه پدر از وضع پسر ناراحته. اگر واقعا ببیند پسر راهش راه غیر صحیحه، پدر قب قصه او را فراوان میگیرد. پیغمبر اکرمم از اینکه قریش نادان است و راه نادانی می رود خیلی متأثره. خدا دلداری می دهد، اینه میگن تطییبان لنفس نبی، دلداری می دهد. یا رسول الله غصه نخور، فزرهم اینها را رها کن، فی غمرتهم غمره با اون گودی آب میگن، آبی که عرض کردم زیاده اگر انسان برود فرو میرود با اون میگن غمره. غمره گدار، به تعبیر فارسی گدار، گداری که اگر انسان وارد بشود میرود پایین. در واقع این گدار گدار زلالته. فزرهم رها کن اونها را، فی غمرتهم درن گدار زلالت فرو بروند، تا که حتی حین یا تا موت یا روز قیامت. ما به حساب اینها میرسیم، خیلی شما نگران نباشید. البته از آیات مختلف استفاده میشود که پیغمبر اکرم از وضع قوم خودش متأثر بود. بله، در برخی از آیات اشاره به همین هست. خب، والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون. در قرآن یک سنتی هست، هر موقع در باره کافران بحث کند، البته غالب من همه جا را ندیدم ولی اکثر، هر کجا که در باره کافران بحث کند به دنبالش در باره مؤمنان، گاهی هم عکسه، اگر در باره مؤمنان سخن بگوید برمیگردد در باره کافران. درباره کافران چه گفت؟ درباره کافران فرمود فذرهم فی غمرتهم حتی حین. بعدن که انشاءالله میرسیم آیات مؤمنینه، البته بعد میاد. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین. از اینجا وارد مسئله دیگر میشه. اون کدامه؟ خیلی ها هستن حق و باطل را با مال و مقام میسنجن. هر کس که مالش زیاده معلوم میشه خدا به این نظر داره، اون کس که اولادش فراوانه معلوم میشود این منظور نظر خداست، اون کس که به اصطلاح دارای مقامه میگن معلومش مقرب درگاه خداست. قریش میگفتن ما مقرب درگاه خدا هستیم. چرا؟ به دلیل این که هم اولاد داریم، هم ثروت داریم و هم اولاد و هم مقام. قرآن میفرماید اشتباه میکنی، هر کسی حق و باطل را با متراژ خودش نسنجه. یک متراژ واقعی داریم با اون بسنجی. کثرت اولاد، کثرت اموال یا مقام دلیل حقانیت نیست. در جنگ جمل، خب اون طرف دو شخصیت بزرگ زبیر است و طلحه، دو صحابه معروف پیغمبر اکرم، باداتر همسر پیغمبر اکرمم با اونهاست. خیلی ها دو دل شدن، دو دل. یه نفر آمد خدمت امیر مؤمنان، علی جان آیا واقعا فکر میکنه که اونها باطلن، ما بر حقی؟ تلها اونجاست، زبیر اونجاست، ام المؤمنین اونجاست، چگونه میگید اونها باطلن و ما حق؟ امیر مؤمنان یه جمله را فرموده، طه حسین وزیر فرهنگ مصر میگد بعد از قرآن کلمه ای به این عظمت گوش بشر نشنیده. او میگه میگد بعد از قرآن کریم گوش جهان کلمه ای به این عظمت نشنیده. امیر مؤمنان فرمود ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. برادر حق و باطل با مقام روشن نمیشه. از اینکه این طلحه هست و زبیر است و ام المؤمنینه، اینها دارای قدرند و دارای مقام، قدر و مقام دلیل حقانیت نیست. ان الحق والباطل لا یعرفان، شناخته نمیشوند به اقدار رجال، با عظمت رجال حق و باطل معلوم نمیشه. پچی اعرف الحق تعرف اهله، برو اول حق را بشناس بعدن اهلش را بشناس. اعرف الباطل باطل را بشناس بعدن برو اهلش را بشناس. اهل دلالت بر حقانیت نیست، حق و باطل را باید قبلن بشناسی بعدن ببینید حق با علیس یا حق با طلحه و زبیر. ان الحق قبل باطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. قرآن هم میگد بله، قریش که میگد ما حقیم، چرا هم رئیسیم، تمام عرب نسبت به ما احترام قائله. راست میگن، تمام عرب نسبت به قریش احترام قائل بود، حرم هستن اینها، اولاد فراوان، ثروت فراوان. میفرماید فکر نکن که اینها دلالت بر حقانیت اینهاست. ایحسبونه این قریش و امثال قریش، انما نمدهم بهی من مال و بنین، این که ما به اینها ثروت و اولاد دادیم، خیال میکنن که نصار لهم الخیرات، خیال میکنن که ما به شدت اینها را به خیر میرسانیم، نصار لهم الخیرات، اینها را به خیرات پیش میبریم. نه، اینها به سوی شر میروند. نصار اون در مجموعه ایحسبونه تا خیرات جز ایحسبونه، ایحسبونه انما نمدهم به من مال و بنین، ایحسبونه که نصار لهم فی الخیرات، اینها را به سوی خیر پیش میبریم. نه، اینها به سوی شر پیش میروم. در قرآن یک مسئله است به نام استدراج. آیات قرآن دارد نستدرجهم، خدا نکند انسان دچار استدراج بشود. استدراج یعنی درجه به درجه، قدم به قدم. اینا بگن استدراج. آدم خوابه، تو ماشین هم دارد میبرد، خوابه، قدم به قدم دارد به مرگ نزدیک میشود، تا برسد به جایی که یا بخورد به یک کوهی یا به یک ماشینی. اینا بگن استدراج، خوابه. حالا رنده هم هست خیال میکند که به مقصد میرود، نه، قدم به قدم به مرگ. خدا میفرماید این اموال اینها استدراج، امتحانه. ما میخواهیم اینها را امتحان کنیم، اگر از امتحان در نیامدن قدم به قدم روی دوزخ و روی آتشن. خیال نکنید که اینها سبب خیرات اینهاست، نه، ما اینها را دادیم اینها را امتحان کنیم. اینها میتونستن با این اولاد، با این ثروت، با این مقام عالی ترین درجات بهشت را کسب کنن، اما کسب نکردن. قدم به قدم استدرج استدرج استدراجن، قدم به قدم اینها به سوی مرگن. نخی بلا یشعرون، اینا نمی فهمن، خیال میکنن که اینها دستشون نعمتی، البته نعمتی، اما در واقع برای اینها نقمت. تا اینجا مسئله کافر تمام شد. بعد برسیم به همان سنت. هر موقع در باره کافران سخن بگوید، مؤمنین را هم میگه، اکسم هست. الان آمد اینجا وَالَّذِينَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَهُمْ اِنَّ الَّذِينَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ بهم مشفقون. اونهایی که از ترس خدا یک حالت اشفاق دارن اینا کیان؟ والذینهم بربهم یؤمنون والذینهم بربهم لا یشرکون. اینها مقامات عالی دارن در مقابل مشرکین. مشرکین قدم به قدم به دوزخن، اما اینها قدم به قدم به دوزخ به بهشتن. سؤال دقیق کنید، این که شروع کرد اِنَّ الَّذِينَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اِنَّ الَّذِينَ خبرش کدومه؟ خبر اِنَّ الَّذِينَ چند تا آیت بخوانید خبر میاد. اِنَّ الَّذِينَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یک صفت، والذین هم به آیات ربهم یؤمنون صفت دوم، والذین هم به ربهم لا یشرکون صفت سوم، صفت چهارم والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون، خبر اولئک یسارعون فی الخیرات. اونها یسارعون به جهنم، اینها یسارعون به خیرات. بنابراین این آیه ها را فردا باید یک یک معنا کنیم. این صفات چهارگانه و پنجگانه که خبرش اولئک یسارعون فی الخیرات، قریش خیال میکند یسارعون فی الخیرات، نه، یسارعون الى الشر، اما اینها واقعا یسارعون الى الخیرات. بنابراین بحث ما فردا از ان الذین هم من خشیت ربهم شروع می شود تا به خبرش برسیم، اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. امروز روز ولادت دومن پیشوای جهان شیعه هست، سبت اکبر آقا حسن ابن علی، خانه مصطبی، خانه زهرا با اولین گل روشن شد. خیلی ولادت مصطبی دلها را شاد کرد، هم امیر مؤمنان، هم علی را و هم فاطمه را. اولین فرزند، فرزند به اصطلاح ذکوره، خدا به این خانواده داد. حالا حضرت که بوده از این پذیرایی کرد باشد، اما این آقای صفتی دارد، این صفت جهانیان را به شگفت در آورده. هنگامی که آمدن دفن کنن در بقیع مروان ابن حکم های های گریه میکرد، زار زار عشق میرید. گفتن تو چرا؟ تو که اموی هستی؟ دشمن اینها هستی؟ گفت بله، اما این مردی که امروز درگذشت دارای صبر و بردباری بود مانند این کوه ها، همینطوری که کوه تکان نمی خورد صبره، این مرد از نظر صبر در حد این کوه ها بود. تردانی الجبال، صبر این در مقابل دشمن، در مقابل دائم الامات، اینن مانند این کوه بود. خیلی عشق میره. میاد از شام مردی وارد میشود، فحاشی را شروع میکند، قبل از آنی که تحقیق کند آقا هم گوش میکنه. تمام شد، بفرمه ببینم از کجا آمدی، چه نیازی داری. حالا حدیث به دقت خاطرم نیست، مثلا قضا میخواهی، لباس میخواهی، چه میخواهی. این ما تعجب کرد، عجب، شام برای ما تبلیغ کردن که تو یک مرد بد اخلاق ستمگر، من این همه فحاشی کردم، شما در مقابل به من میگید چه احتیاج دارید، اصلا عکس العمل نشون نمیدی. این مقام حسن ابن علی از نظر سر و رضا. مروان ابن حکم میگد تو دانی الجبال، صبر و بردباریش مانند این کوها بود. فحاشی میکند اما حضرت اصلا نمیشنود، بلکه میخواد مشکلات او را حل کنه. برابر این روز ولادت من دیگه نمیخوام کلمه مصیبت بگم، فقط یک کلمه بگم، اون این است که حسن ابن علی تا آخرین قدرت ایستاد. اگر سال کرد دیگه قدرت نداشت، تا آخرین لحظه امکان جنگ کرد. سه بار لشکر فرستاد یا دو بار، در هر مرتبه فرماندهان رشوه گرفتند و اون طرف رفتند، این طرف را رها کردند. مردم کوفه هم مردم خسته بودند، دو تا جنگ کردند، بلکه سه تا جنگ، خسته. اینها را خواست چه میگید جنگ کنم یا سال؟ فریاد کردن البقیتو البقیتو البقیتو، زندگی میخواهیم دیگه. در این شرایط آقا امیر مؤمنان غیر از سر و حفظ خون شهیدان چاره دیگری نداشت. و رضا صلح الحسن صلحیز معادل با شهادت حسین ابن علی، شهادت حسین و جنگ حسین و این صلح حسن هر دو قرآنگه. این قرآنگه است، اگر قرآن میفهم بگد و این جنحو لسلمه فجنح لها، اون که میفهم بگد آیه دیگر، آیه جهاده، همه اینها عمل به تکلیف کردن، تکلیف مختلفه. پیغمبر اکرم در جنگ حدیبیه صلح کرد، اما در احد و بعد جنگ کرد. چرا؟ تابع مختصیات زمان. خب مدداه محترم میخواد ما را به فیض برساند، بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.